صبحانه با خبر.
هفته بامداد به وقت ایران، به صبحانه با خبر امروز خوش آمدید. با عرض سلام و درودهای گرم خدمت شما در این بامداد چهارشنبه 10 تیر ماه 1394 خورشیدی. امروز هم مثل دیروز اغلب شهرهای ایران هوای گرم و آفتابی دارند. در بعد از ظهر اندکی ابری در شمال، در مناطق غربی و شمال غربی کشور، از آذربایجان غربی و شرقی تا خوزستان وزش باد برقراره. در سمنان، استانهای سگانه خراسان، یزد و سیستان و بلوچستان هوا آفتابی همراه با گرد و خاک خواهد بود و در تهران، کرج، قم، عراق و اصفهان هوای آفتابی همراه با غبار محلی. امروز بعد از ظهر حداکثر دمای هوای بعد از ظهر در شهرهای نیمه شمالی کشور بین 28 درجه در اردبیل تا 43 درجه در سرخس. در تهران، قزوین، اصفهان، مشهد، یزد، همدان و زنجان 37 تا 38 درجه در سایه. البته در شهرهای نیمه جنوبی کشور حداکثر دمای هوای بعد از ظهر بین 31 درجه در چابهار تا 43 درجه در اهواز و آبادان، 34 درجه در کرمان، 38 درجه در شیراز و بم، 36 درجه در بندرعباس، زاهدان و بوشهر. میرعلی حسینی هستم و به اتفاق همکارانم در تیم بامدادی رادیو فردا صبحانه با خبر امروز رو تقدیمتون میکنیم. پیش از هر چیز از تازه ترین خبرها مطلع میشیم در همراهی همکارم رویا کریمی مجد. با سلام به شما.
من هم سلام میکنم و روز خوبی رو برای شما شنوندگان و بینندگان صبحانه با خبر آرزو میکنم. حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران، میگوید دستیابی به توافق جامعه هسته‌ای در چارچوب مذاکرات ژنو و لوزان در صورتی که به گفته او طرف مقابل به دنبال زیاده خواهی نباشد امکان پذیر است. آقای روحانی با تاکید بر اینکه دولت و ملت ایران هیچگاه به دنبال سلاح‌های کشتار جمعی نبودند، افزوده در صورت دسترسی به یک توافق هسته‌ای ایران متعهد به اجرای آن است. با این حال وی تصریح کرد که طرف مقابل نیز باید به تعهدات خود پایبند باشد. حسن روحانی روز سه‌شنبه همچنین گفت که اگر روزی دولت‌های غربی توافق را زیر پا بگذارند، دولت آمادگی کامل خواهد داشت تا مسیر را شدیدتر از آنچه به گفته او در ذهن غربی هاست به حالت پیشین بازگرداند. رئیس شورای عالی امنیت ملی ایران تاکید کرد که معتقد است این مذاکرات می‌تواند نتیجه برد برد برای طرفین داشته باشد. باراک اوباما، رئیس جمهوری ایالات متحده، میگوید اگر مذاکره کنندگان در خاتمه گفتگوهای اتمی اطمینان نیابند که همه راه‌های دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای مسدود شده است، توافقی در کار نخواهد بود. باراک اوباما که در کنفرانسی خبری سخن میگفت، نسبت به دستیابی به توافق هسته‌ای با ایران ابراز امیدواری کرد، اما وی بار دیگر خاطرنشان ساخت که ایران نباید به سلاح هسته‌ای دست یابد. آقای اوباما همچنین گفت که او همیشه تاکید داشته که از توافق بعدش اجتناب خواهد کرد و اکنون این بستگی به ایران دارد که خواسته های جامعه بین المللی را برآورده کند. اظهارات آقای اوباما روز سه‌شنبه ساعتی پس از آن بیان شده است که ایران و قدرت های جهانی اعلام کردند مذاکرات هسته‌ای برای 7 روز دیگر تمدید شده است. طرفین گفتند که با تمدید این مذاکرات تصمیم گرفتند فرصتی کافی برای دستیابی به توافق اتمی فراهم آورند. آسوشیتد پرس به نقل از دیپلمات‌های غربی در وین گزارش می‌دهد که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در گزارش آینده خود تأیید خواهد کرد که ایران به یکی از شروط کلیدی توافق اولیه هسته‌ای مبنی بر کاهش ذخایر غنی شده اورانیوم عمل کرده است. این دیپلمات‌ها روز سه‌شنبه به آسوشیتد پرس گفتند که در گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی که امروز چهارشنبه منتشر خواهد شد، نشان داده می‌شود که ایران از نوامبر سال 2013 ماه 92 به تعهدات خود مبنی بر تولید اورانیوم بی خطر پایبند بوده است. ایالات متحده و کوبا در اقدامی عملی برای پایان دادن به دهه‌ها سردی روابط میان دو کشور برای بازگشایی سفارتخانه‌های خود در واشنگتن و هاوانا به توافق دست پیدا کردند. به گزارش خبرگزاری‌های فرانسه و رویترز، این موضوع قرار است امروز چهارشنبه به طور رسمی اعلام شود. انتظار می‌رود که باراک اوباما، رئیس جمهوری آمریکا، ساعت 11 صبح به وقت محلی بیانیه‌ای در این مورد منتشر کند. اعلام شده است که هم رئیس جمهوری ایالات متحده متحده از واشنگتن و هم جان کری وزیر خارجه که در وین برای مذاکرات اتمی با ایران به سر میبرد در این مورد صحبت خواهند کرد. قرار است دولت هاوانا نیز در این مورد اقدام مشابهی انجام دهد. بازگشایی سفارتخانه های دو کشور 6 ماه پس از آن صورت میگیرد که راول کاسترو و باراک اوباما اعلام کردند دو کشور روابط سیاسی خود را از سر میگیرند.
با سپاس از رویا کریمی مجد، اینک ببینیم در ادامه و تا ساعت 7:30 چه خواهیم داشت. دو تمدن و امپراتوری تاریخ باستان، ایران و یونان، در انتظار مذاکرات سرنوشت ساز با قدرت‌های بزرگ اقتصادی امروز. ایران برای رهایی از فشار تحریم‌های بین‌المللی و یونان برای نجات از ورشکستگی در برابر کشورهای ثروتمند اتحادیه اروپا. ایران تا 7 ژوئیه و یونان تا 5 ژوئیه فرصت دارد. درباره مذاکرات هسته‌ای از هانا کاویانی و درباره وضعیت یونان از فریدون خاوند خواهیم شنید. به اتفاق شهرام رفیزاده نگاهی خواهیم داشت به صفحات اول روزنامه‌های امروز ایران، هم مطالب عمده صفحات داخلی روزنامه‌های سراسری و هم مطالب استان‌های مختلف کشور. مهدی رستم‌پور از جهان ورزش خواهد گفت. منتظر دریافت پیامک‌های شما هم هستیم که چنانچه در طول برنامه به دستمون برسه اونها رو پخش خواهیم کرد. برای فرستادن پیامک از دو طریق میتونید اقدام کنید، یا از طریق تلفن با 2048799 599 800 و 860، و یا از طریق ایمیل به آدرس info@radiofarda.com. رسانه‌های بین‌المللی در انتظار نتیجه مذاکرات هسته‌ای ایران و گروه 5+1 در وین هستند. این مذاکرات روز سه‌شنبه هم تا پاسی از نیمه شب گذشته ادامه داشت و گویا که ممکنه که تمدید به تصمیم گرفته که تا 7 ژوئیه هم تمدید بشه. برای اینکه دقیقاً بدونیم روز سه‌شنبه در وین چه گذشت، با هانا کاویانی گزارشگر اعزامی رادیو فردا به وین محل مذاکرات گفتگو می‌کنیم. سلام هانا، صبحت بخیر.
من هم سلام می‌کنم به شما و شنوندگان و بینندگان برنامه صبحانه با خبر.
هانا، چه اطلاعاتی می‌تونی به ما بدی درباره صحبت‌های روز سه‌شنبه؟
مهمترین اتفاقی که در روز سه‌شنبه افتاد این بود که روز 9 تیر ماه به پایان رسید، اما توافق جامع به دست نیومد. از اونجایی که مذاکره کنندگان از روزهای پیش هم گفته بودند که احتیاج به کار بیشتر دارند، در روز سه‌شنبه اعلام کردند که تعهداتی رو که آذر ماه سال 92 بر سر اون توافق کرده بودند تا فرصتی ایجاد کنه برای مذاکره، همون توافق اولیه ژنو، تعهدات رو در اون توافق تمدید کردند، اما این بار نه برای 6 ماه یا 7 ماه، بلکه تنها برای 7 روز، تا فرصتی براشون ایجاد بکنه که اقدامات نهایی رو در این دور از مذاکرات انجام بدن. اقدامی که به نظر میاد نشون دهنده این هست که طرفین فکر میکنند نزدیک هستند به دستیابی به توافق جامع، اگرچه که در این روزهایی که به خودشون فرصت دادند همچنان هر اتفاقی ممکنه بیفته و شاید موفق نشند که اون تصمیم نهایی رو برای دستیابی به توافق جامع بگیرن. روز سه‌شنبه ما همچنین شاهد بازگشت وزیر امور خارجه ایران محمد جواد ظریف به همراه این بار رئیس سازمان انرژی اتمی ایران علی اکبر صالحی و همچنین دستیار ویژه رئیس جمهوری حسین فریدون بودیم. سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه به شهر وین اومد، همچنین همتای آلمانی او فرانک والتر شتاینمایر، و دیدارهای بسیار مهم و کلیدی انجام شد. همچنین صحبت‌هایی رو آقای ظریف با یوکی آمانو مدیر کل آژانس برگزار کرد. آقای صالحی دیدارهای بسیار کلیدی و حیاتی برای این مذاکرات با ارنست مونیز همتای آمریکایی خود داشت که هم دیدار با آقای آمانو هم دیدار با آقای مونیز به عنوان دیدارهایی بسیار تعیین کننده در زمینه فنی برنامه هسته‌ای ایران، نحوه یه راستی آزمایی از این برنامه و نهایی کردن جزئیاتی که طرفین دربارش گفتگو می‌کردن تمام این ماه‌ها قلمداد شده. به هر حال خبر پایانی که در روز سه‌شنبه اعلام شد این بود که علی‌رغم اینکه بسیاری روز هفتم ژوئیه 16 تیر ماه رو به عنوان ضرب العجل بعدی در نظر گرفتند و بر این باور بودند که روزهای پیش رو حداقل دو سه روز پیش رو روزهای آرامی خواهد بود، اما سه‌شنبه شب اعلام شد که فدریکو موگرینی رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا و هماهنگ کننده گروه پنج به علاوه یک قرار هست بار دیگه بعد از حدود 48 ساعت روز پنجشنبه به وین بازگرده، که یکی از نشانه های قلمداد شده که گرفتن تصمیم نهایی یا نگرفتن اون به هر حال زودتر از روز هفتم ژوئیه هم ممکنه اتفاق بیفته.
بله، همونطور که اشاره کردی فدریکا موگرینی هم نقش عمده‌ای داره در این مذاکرات. از سوی امروز رؤسای جمهوری ایران و آمریکا هر دو در این زمینه اظهار نظر کردند. می‌خواستم بپرسم که چه انتظاری دارن طرفین از این هفت روز پیش رو تا 16 تیر؟
در کنار تصمیم‌های اساسی و نهایی که باید ایران و گروه پنج به علاوه یک تلاش بکنند که در نهایت بگیرند، اگر که این تصمیم‌ها گرفته بشه کار بسیار مهمی باید انجام بشه و اون پر کردن جاهای خالی در متن توافق هست، جاهای خالی که در طول زمان شاید از تعدادش کمتر شده اما همچنان برخی از اونها پابرجاست و اون جاهای خالی پر شدنش به معنای دستیابی به توافق جامع خواهد بود. همچنین خصوصا مذاکره کنندگان آمریکایی اگر که توافقی در راه باشه باید این توافق رو خیلی به سرعت آماده بکنند و شرایطی که کنگره آمریکا براشون در نظر گرفته رو فراهم بکنند و این توافق رو به کنگره آمریکا ارائه بدن برای بررسی، و اگر که تا روز 18 تیر ماه این کار رو به سرعت انجام بتونن بدن مذاکره کنندگان آمریکایی، اون وقت کنگره آمریکا یک ماه فرصت خواهد داشت برای بررسی این توافق احتمالی. در این حال سوال دیگری که برای ما خبرنگاران در اینجا جالب بود این است که بدونیم آیا در این روزها و در این ساعتهایی که پشت سر گذاشتیم یا در پیش رو داریم تصمیمی چگونه گرفته میشه درباره اینکه این توافق احتمالی چه زمانی به شورای امنیت سازمان ملل متحد بره، به دلیل اینکه تضمین و تایید این توافق توسط یک قطعنامه در شورای امنیت باید انجام بشه همونطور که در لوزان تصمیم گرفته شد. اینها هم مسائلی هست که سوال به جواب به اون هنوز مشخص نیست و باید همچنان چند روزی منتظر بود تا دید که چه سرنوشتی خواهد داشت این مذاکراتی که به صورت فشرده توسط عالی‌ترین مقامات دیپلماتیک ایران و گروه پنج به علاوه یک دنبال شده.
خیلی ممنونم هانا جان از توضیحاتت.
روز خوبی داشته باشین.
خب از مورد ایران به مورد یونان میپردازیم. بحران مالی یونان و پیامدهای آن موضوع گفتگوی اقتصادی امروز ماست با فریدون خاوند، استاد و کارشناس اقتصاد در پاریس. سلام آقای خاوند.
صبح بخیر آقای حسینی، سلام بر شنوندگان و بینندگان عزیز صبحانه با خبر.
آقای خاوند، روز گذشته آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان هر گونه مذاکره با یونان رو تا پایان همه پرسی رد کرد و همچنین نیمه شب گذشته آخرین مهلت یونان برای باز پرداخت 1,600,000,000 دلار از کل بدهی‌هاش به صندوق بین المللی پول به پایان رسید و این کشور در انجام تعهد مالی خود ناتوان ماند. سوالی که پیش میاد برای همه، با توجه به این رویداد آیا میتوان در حال حاضر یونان رو رسماً یک کشور ورشکسته به شمار آورد؟
کشوری که نتونه در موقع مقتضی از عهده انجام تعهدات مالیش بر بیاد عملا یک کشور ورشکسته به شمار میاد. صحبت بر سر یک درماندگی مالی است کشور درمانده به دیگر طلبکارانش پیام میفرسته که آه در بساط نداره و طبعا کسی هم به اون قرض نمیده. در داخل کشور هم بانک ها بسته میشن و نقل و انتقال پول به خارج زیر کنترل قرار میگیره، همون وضعیتی که ما در یونان میبینیم از چند روز پیش به این طرف. با این حال تراژدی یونان پیچیده تر از این حرف هاست، چون این کشور به رغم اینکه عملا ورشکسته هست همچنان عضو منطقه پولی اروپا است. پول رسمیش یورو هست که میدونیم پشتیبان اون بانک مرکزی اروپا است. در این وضعیت بسیار پیچیده که حتی صاحب نظران رو هم کلافه کرده، مسئولان ارشد منطقه یورو و اتحادیه اروپا و حتی رهبران یونان هنوز امیدوار هستند راهی پیدا بشه برای خارج کردن این کشور از بحران.
آقای خوان، چرا یونان کشور عضو منطقه پولی اروپا، یکی از اولین کشورهایی که اتحادیه اروپا عضو اتحادیه اروپا بود، پیش از اون بازار مشترک اروپا بود و همچنین عضو سازمان ناتو هست، این همه بدهکار شده و حتی کارش به ورشکستگی رسیده؟
این بحثی است بسیار گسترده. به صورت خیلی خلاصه میشه گفت که وقتی در سال 2001 میلادی یونان با وجود اقتصاد ضعیفش به عضویت منطقه پولی اروپا در اومد و صاحب ارز نیرومندی شد به نام یورو، با استفاده از اعتبار این پول شروع کرد به قرض گرفتن. ولی این وام های بسیار آسان به جای اینکه در خدمت توسعه یونان قرار بگیره به صورتی بیبندوبار به مصرف رسید، از استخدام کارمند گرفته تا تأمین صندوق های بازنشستگی و کمک های اجتماعی و البته فساد گسترده. به این ترتیب یونان با 320 میلیارد دلار، معادل 177 درصد تولید ناخالص داخلیش، تبدیل شد به بدهکارترین کشور اروپایی. از حدود 5 سال پیش به این طرف طلبکاران یونان عمدتاً بانک مرکزی اروپا، کمیسیون اروپا و صندوق بین‌المللی پول برنامه‌هایی را به اجرا گذاشتند برای اعطای کمک‌های تازه مالی به یونان در ازای انجام یک سیاست مبتنی بر ریاضت کشی و انجام اصلاحات از طرف این کشور. در ژانویه سال جاری ائتلاف چپ رادیکال مصوم به سیریزا این معامله رو زیر پرسش برد. گفتگوها به بن‌بست رسیدند و حالا هم رهبر این ائتلاف الکسی سیپراس که نخست وزیر یونان هست از مردم کشورش خواسته یک شنبه آینده در یک همه پرسی بگوید آیا حاضر هستند سیاست‌های پیشنهاد شده از طرف طلبکاران رو به اجرا بذارند یا نه. پاسخ منفی به این همه پرسی به معنای خداحافظی یونان خواهد بود با یورو، همراه با پیامدهایی که هیچ کس چند و چون اونها رو نمیدونه.
آقای خاوند، خیلی کوتاه فقط میخواستم بپرسم که اگر یونان از منطقه یورو خارج بشه میتونه بهتر بشه وضعش؟ برای کدوم بیشتر ضرر داره، برای یونان یا برای منطقه یورو؟
یونان در صورتی که در شرایط فعلی از منطقه یورو خارج بشه، دست کم در کوتاه مدت سطح زندگی مردمش حدود 30-50% سقوط خواهد کرد و از هیچ اعتبار بین‌المللی نخواهد توانست استفاده بکنه. البته این واکنش هایی هم داره بر کشورهای اروپایی که به نوعی درگیر مسائل یونان هستند، ولی به هر حال صدمه این کار عمدتاً وارد خواهد شد به خود یونان و یونانی ها.
خیلی ممنونم از روشنگریتون آقای خاوند.
منم از شما تشکر میکنم، روز خوبی رو آرزو دارم برای شنوندگان و بینندگان رادیو فردا.
یکم پول دارم نمیدونم چی کارش کنم، به نظرت طلا بخرم یا دلار؟
10 روز از ماه نگذشته حقوقم تموم شد، موندم با این تورم و گرونی تا آخر ماه چجوری سر کنم؟
به نظرت سکه ارزون میشه یا همین روزا بخرم؟
پاسخ به پرسش های اقتصادی شما در
نماگر،
مجله اقتصادی رادیو فردا،
چهارشنبه ها ساعت 7:30 عصر به وقت تهران.
همکار روزنامه‌نگارمون شهرام رفیع‌زاده همراه هستیم. سلام آقای رفیع‌زاده.
آقای حسینی، صبح شما بخیر. درود بر شما و درود بر همراهان رادیو فردا.
مرور روزنامه‌های امروز رو با نگاهی به صفحات نخست روزنامه‌های ایران، جوان، شرق و آفتاب یزد آغاز می‌کنید.
بله، روزنامه ایران عکسیه که خودش رو به آقای حسن روحانی اختصاص داده و از قول رئیس جمهوری اسلامی نوشته که پایبندی ما به توافق هسته‌ای مشروط به تعهد طرف مقابل هست. این روزنامه در این حال در صفحه یک از ادامه 7 روزه ماموریت دیپلمات‌ها برای مذاکرات هسته‌ای خبر داده و گزارشی هم داره درباره تایید گم شدن پول خرید دکل نفتی دین. روزنامه جوان نزدیک به سپاه پاسداران در تیتر یکی خودش نوشته تمدید توافق شد و اشاره کرده که قرار است که مذاکرات هسته‌ای یک هفته دیگر هم ادامه پیدا بکنه. این روزنامه یک گفتگو هم داره با مشاور دبیر شورای عالی فضای مجازی در ایران که گفته نظام هوشمند فیلترینگ عین حقوق بشر است. و روزنامه شرق هم در تیتر یک خودش نامه سرگشادی علی مطهری به رئیس قوه قضاییه رو مورد توجه قرار داده. آقای مطهری در این نامه تاکید کرده خطاب به آقای صادق لاریجانی که ایشون میتونه افتخار حل موزل سال 88 رو به نام خودش ثبت کنه. روزنامه آفتاب یزد هم در تیتر یک خودش از تمدید مذاکرات خبر داده. خبر تایید گم شدن 87 میلیون دلار برای خرید دکل نفتی از قول رئیس سازمان بازرسی کل کشور رو منتشر کرده و از قول سخنگوی شورای نگهبان هم نوشته در مورد کاندیداهایی که از محمد رضا رحیمی پول گرفته اند بی تفاوت نخواهیم.
آقای رفیع‌زاده، نگاه روزنامه‌ها به تمدید چند روزه مذاکرات هسته‌ای چگونه است؟
امروز یکی از سوژه‌های اصلی اغلب روزنامه‌ها مذاکرات هسته‌ای و تمدید یک هفته‌ای اون هست. از جمله روزنامه تعادل گزارش مفصلی در این زمینه منتشر کرده، نوشته که روز گذشته وزارت خارجه آمریکا طی بیانیه‌ای از تمدید مهلت مذاکرات تا سه‌شنبه هفته آینده خبر داده. اونطوری که این روزنامه نوشته در این بیانیه اومده که ایران و ۵+۱ تصمیم گرفتن تا توافق ژنو رو به مدت یک هفته دیگر تمدید کنن تا فرصت بیشتری برای مذاکرات حاصل بشه. علاوه بر این روزنامه تعادل اشاره کرده که اتحادیه اروپا هم تعلیق تحریم‌ها رو بر اساس توافق ژنو تا زمان محدودی تمدید کرده. روزنامه دیگری که در این زمینه گزارش مفصلی منتشر کرده روزنامه شهروند هست و تاکید کرده این روزنامه که حال مذاکرات خوبه و همه اخبار حاکی از حاکم بودن فضای مثبت در مذاکرات هسته‌ای هست. روزنامه جوان نزدیک به سپاه پاسداران امروز گزارش مفصلی منتشر کرده درباره فضای سیاست داخلی ایران در صورت توافق احتمالی و این روزنامه تاکید کرده که اصلاح طلبان سناریویی برای دو قطبی کردن فضای سیاسی در ایران بعد از توافق احتمالی دارند.
نامه علی مطهری به رئیس قوه قضاییه و نامه حسن روحانی به رهبر جمهوری اسلامی چه بازتابی در روزنامه‌ها داشته؟
امروز روزنامه‌های اعتماد، شرق و قانون گزارش‌ها و یادداشت‌های در این زمینه منتشر کردند. روزنامه اعتماد در گزارشی با تیتر دو نامه مهم سیاسی تأکید کرده که روز گذشته جزئیات دو نامه مهم سیاسی به نوشته این روزنامه فاش شده، به رسانه‌ها کشیده شده. یکی از این نامه‌ها به نوشته این روزنامه نامه‌ای است که آقای محمد یزدی رئیس مجلس خبرگان خبر اون رو داده و گفته که این نامه از سوی آقای حسن روحانی خطاب به رهبر جمهوری اسلامی نوشته شده و آقای روحانی در این نامه از آقای خامنه‌ای خواسته که درباره اجرای طرح امر معروف و نهی از منکر که مصوبه مجلس شورای اسلامی هست دخالت کنه و جلوی اجرای اون رو بگیره. علاوه بر این روزنامه اعتماد اشاره کرده که آقای علی مطهری هم در نامه سرگشادی خطاب به صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه سخنان اخیر او رو مثبت ارزیابی کرده درباره حوادث سال 88 و گفته که آقای صادق لاریجانی میتونه افتخار حل مشکلات سال 88 رو به نام خودش ثبت کنه. روزنامه شرق هم تأکید کرده که آقای علی مطهری در نامه خودش به طور ضمنی خواستار رفع هست آقای میرحسین موسوی و مهدی کروبی شده. و روزنامه قانون هم در یادداشتی با عنوان چرا رئیس جمهور زیر بار اجرای قانون آمران نرفت تأکید کرده که دلیل نامه‌ای که آقای روحانی به آقای خامنه‌ای نوشته این هست که این طرح، یعنی طرح حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر، نقض قانون اساسی و نقض حقوق شهروندی است.
خیلی ممنونم از شما آقای رفیع‌زاده.
متشکرم آقای رفیع‌زاده.
خب در میان پیامک های شما شنونده‌ای نوشته، یعنی خطاب به رهبر جمهوری اسلامی نوشته جناب رهبر، جوانی که در زندان خراسان انگشتانش را قطع کردید، شما در مقابل مادر و پدر این جوان و خدا و قرآن محکوم و شرمنده هستید، پس چرا دست سعید مرتضوی و دست احمدی نژاد را قطع نکردید؟ پیام های دیگری هم هست که درباره مسائل مختلف اظهار نظر کردن، بسیاری به گروه موسوم به خلافت اسلامی انتقاد کردن که جمع آوریش برای خوندن همش امکانش نیست، چون همین مضمونشون فقط همین هست. بار دیگه تکرار میکنیم که نظرهایی که از طریق پیام تلفنی یا پیامک به دست ما میرسه و در برگیرنده نظرات شماست، لزوماً نظرات رادیو فردا نیست. فعلا با مهدی رستم‌پور وعده داریم برای گذری به جهان ورزش.
درود بر شما بینندگان عزیز و شنوندگان محترم، صبحتون بخیر. وزارت ورزش انتقاد کرده از سازمان صدا و سیما به خاطر درخواست پول برای ترویج ورزش همگانی. البته سابقه داشته که برخی باشگاه و فدراسیون ها پول میپردازن به صدا و سیما برای پوشش رویدادهای اونها یا اینکه برنامه‌های مشارکتی می‌سازن، اما نه در خصوص ورزش همگانی که به گفته وزارت ورزش مطابق ماده 9 اساسنامه سازمان صدا و سیما این ارگان موظفه که به رایگان پوشش بده ورزش همگانی رو برای ترویج ورزش در سراسر کشور. اما طبق گفته وزارت ورزش این سازمان 160 میلیون تومان درخواست کرده برای اینکه این کار رو انجام بده. تیم ملی بسکتبال جوانان ایران در سومین بازی خودش از جام جهانی جوانان هم متحمل شکست شد. بعد از قبول 2 شکست مقابل آمریکا و مصر، این بار سنگین ترین شکست رو پذیرفت با نتیجه 86-36 مقابل کرواسی تا در رده آخر گروه قرار بگیره و مطابق مقررات در مرحله بعدی با تیم صدرنشین گروه بعدی که ترکیه هست باید مواجه بشه، که فوق‌العاده کار سختی خواهد بود برای بسکتبالیست‌های جوان ایران. مسئله بازیکنان سرباز در ورزش کشور باز هم خبرساز شد، با توجه به اینکه بازیکنایی که ساخته میشن در باشگاه‌ها و به سن سربازی که میرسن تیمای نظامی اونها رو در اختیار میگیرن. مجید جلالی سرمربی سایپا انتقاد کرده در این خصوص و گفته که این قانون برای دوران جنگ، نه حالا که ما بازیکنی رو ساختیم و تیمای نظامی میان ما رو محاصره میکنن تا بازیکن ما رو ببرن. در همین خصوص جالبه، در تاریخ ورزش ایران ورزشکارها در تیمای نظامی ساخته میشدند و معرفی میشدند به ورزش جهان، مثل علی باغبانباشی در دو میدانی، امام علی حبیبی در کشتی، مثال های زیادی هست. اما الان برعکس شده، بازیکن ها در باشگاه ها ساخته میشن، تیم های نظامی میان اونها رو در اختیار میگیرن. خبر آخر درباره حمید سوریان، بنا به تصمیم شورای کشتی فرنگی فدراسیون کشتی، با وجود غیبت حمید سوریان در مسابقات انتخابی تیم ملی به دلیل سوابق درخشان این ورزشکار، به اون فرصت داده میشه تا همراه با محسن حاجی پور و عبدالمحمد پاپی، قهرمان و نایب قهرمان رقابت‌های انتخابی، اعزام بشن به تورنمنت لهستان. هر کسی عملکرد بهتری در این مسابقات داشت، دو بنده تیم ملی کشتی فرنگی رو در وزن 59 کیلوگرم بپوشه برای مسابقات جهانی 2015 لاس وگاس. روز بسیار خوبی رو براتون آرزومندم تا فردا و تازه‌ترین خبرها از جهان ورزش.
خب فرصت داریم یک بار دیگه شماره تلفن‌های پیامکی رو به اطلاعتون برسونیم. 2048-799-599-800 و 2048-799-599-800. 860. به ساعت 7:30 نزدیک میشیم. با صبحانه با خبر رادیو فردا همراه هستید و پیش از پرداختن به ادامه مطالب، بار دیگه با رویا کریمی مجد وعده داریم برای یادآوری سرخط مهمترین خبرهای 12 ساعت اخیر.
حسن روحانی رئیس جمهوری ایران میگوید دستیابی به توافق جامعه هسته‌ای در چارچوب مذاکرات ژنو و لوزان در صورتی که به گفته او طرف مقابل به دنبال زیاده خواهی نباشد امکان پذیر است. آقای روحانی با تاکید بر اینکه دولت و ملت ایران هیچگاه به دنبال سلاح‌های کشتار جمعی نیستند افزود در صورت دسترسی به یک توافق هسته‌ای ایران متعهد به اجرای آن است. باراک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده میگوید اگر مذاکره کنندگان در خاتمه گفتگوهای اتمی اطمینان نیابند که همه راه‌های دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای مسدود شده است، توافقی در کار نخواهد بود. آسوشیتد پرس به نقل از دیپلمات‌های غربی در وین گزارش می‌دهد که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در گزارش آینده خود تأیید خواهد کرد که ایران به یکی از شروط کلیدی توافق اولیه هسته‌ای مبنی بر کاهش ذخایر غنی شده اورانیوم عمل کرده است. ایالات متحده و کوبا در اقدامی عملی برای پایان دادن به دهه‌ها سردی روابط میان دو کشور برای بازگشایی سفارتخانه‌های خود در واشنگتن و هاوانا به توافق دست پیدا کردند. صندوق بین‌المللی پول روز سه‌شنبه تأیید کرد که یونان در مهلت از پیش تعیین شده نتوانسته باز پرداخت قسط 1,600,000,000 یورویی خود را پرداخت کند. یونان اولین کشور پیشرفته است که در باز پرداخت یک وام به صندوق بین‌المللی پول ناکام مانده است. در پی خودداری دولت حسن روحانی از اجرای قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر، به درخواست آقای روحانی از آیت الله خامنه ای این قانون به هیئت عالی حل اختلاف قوا ارجاع شده است. طرح حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر اردیبهشت ماه امسال به تایید شورای نگهبان رسید، اما دولت حاضر به ابلاغ آن نشد. و به گزارش روزنامه خراسان، انگشتان دو جوان روز یکشنبه در زندان مرکزی مشهد در حضور مقام‌های قضایی به جرم سرقت قطع شد.
خیلی ممنونم از رویا کریمی مجد. در ادامه صبحانه با خبر نخست گزارشی خواهیم داشت در پیوند با نامه حسن روحانی به رهبر درباره اجرای قانون معروف نهی از منکر، امر به معروف و نهی از منکر، و سپس در گزارش دیگری درباره سخنان مشاور عالی و دستیار نظامی رهبر جمهوری اسلامی که هشدار داده به گروه موسوم به خلافت اسلامی یا همان داعش که چنانچه این گروه به اماکن مقدس شیعه در عراق نزدیک بشه، با این گروه به طور مستقیم ایران وارد جنگ خواهد شد. پس از اون بار دیگه شهرام رفیزاده برامون روزنامه های استانهای مختلف کشور رو مطالعه میکنه. فرج سرگویی رو خواهیم داشت برای نگاهی به رخدادهای هنری و فرهنگی، و همچنین بردیا افشین برای اینکه سفری کنیم به جهان موسیقی. روز سه‌شنبه رئیس مجلس خبرگان خبر داد که قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر که اردیبهشت ماه به تایید شورای نگهبان رسیده بود و اجرای آن به دولت ابلاغ شده، هنوز اجرا نشده. محمد یزدی همچنین گفت حسن روحانی در نامه‌ای به رهبر جمهوری اسلامی از اشکالاتی در راه اجرای این قانون سخن گفته. جواد کوروشی.
محمد یزدی رئیس مجلس خبرگان رهبری روز سه‌شنبه در برنامه پیک بامدادی رادیو سراسری ایران از نامه حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران به علی خامنه‌ای خبر داد که در این نامه به گفته آقای یزدی حسن روحانی خواستار توقف اجرای قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر شده است. محمد یزدی در این برنامه گفت که هیئت حل اختلاف قوا به ریاست محمود هاشمی شاهرودی اشکالات مطرح شده در نامه رئیس جمهوری را بررسی خواهد کرد، ولی به هر حال قانون است. آقای یزدی و رسانه‌هایی که این خبر را منتشر کردند از محتوای نامه حسن روحانی به رهبر جمهوری اسلامی و اشکالاتی که رئیس جمهوری در این قانون می‌بیند نگفته و ننوشتند. از حسن فرشتیان، دینپژوه و حقوقدان مقیم پاریس پرسیدم چه ایرادهایی می‌تواند رئیس جمهوری به اجرای این قانون داشته باشد. حسن فرشتیان:
قانون امر به معروف به گونه ای برگرفته از دستورات شریعت اسلامی در مورد امر به معروف و نهی از منکر که اون دستورات قاعدتا در حد دستوراتی اخلاقی برای یک امت و یک گروه همفکر و منسجم و هم عقیده است. یک میشه گفت اون مسائلی که در شهر مطرح میشه آیین نامه داخلی یک گروه همفکر و هم عقیده است که با هم یک توافقاتی میکنن و این به گونه آیین نامه است. این خیلی فرق زیادی داره با اون نکته که باید به عنوان قانون مطرح بشه. قانون امری فراگیر شامل همه افراد جامعه میشه، مجری داره قانون، ضابط داره و همین گونه نیست که همه افراد مجری قانون باشن، در حالی که در مورد مسائل شرعی ما داریم کلکم را و کلکم مسئولون عن رعیته، همه شما مسئولیت دارید نسبت به دیگران، همه شما رئیس این قافله هستید، همه شما اعضای این قافله هستید و با هم یه مسیر رو میرید. من فکر میکنم مهمترین نکته‌ای که در قانون امر معروف و نهی از منکر هست اینه که اون چیزی که در شریعت بوده، توصیه‌های اخلاقی که در شریعت بوده، اینها تبدیل به قانون شده و این منافات داره با کشورداری که کشورداری نیازمند به قانون و ضابطان قانونی هست.
در ماده 17 این قانون سازمان بسیج مستضعفین موظف می شود با بکارگیری احاد بسیجیان نسبت به فرهنگ سازی و اجرای امر به معروف و نهی از منکر اقدام کند. همزمان تبصره ماده 11 هم آمران به معروف و ناهیان از منکر را مشمول حمایت های قضایی موضوع قانون حمایت قضایی از بسیج می کند. این در حالی است که به باور آقای فرشتیان بسیج به دلیل ساختار و موقعیتی که دارد نمیتواند از معروف و منکر تصوری همه جانبه و قانونی داشته باشد.
بسیج در شرایط کنونی به عنوان نیروی شبه نظامی و نیمه نظامی در حقیقت نمیتونه اون ضابط قوه قضاییه باشه. یک سازماندهی که برای کار دیگری تشکیل شده، بینها امر معروفی که تعریف شده نیست. شما در ذهن بسیجیان ببینید معروف ها و منکرها چیان. منکر اینه مثلا روسری خانومی عقب بری میشه از منکرها، معروف ها اینه که موهاش دیده نشه، در حالی که انگامی که ضابطان کشوری بخوان امر به معروف و نهی از منکر انجام بدن قاعدتا امریز فراتر از اینها، معروف ها و منکرهایی که در سطح کشور مطرح میشه مهمتر از اینهاست و همچنین از جهت اخلاقی. حتی امروز از جهت اخلاقی ما با معروف ها و منکرهای مواجه هستیم که در تعریف فکری این نیروها نمی گنجه. یعنی اون فقر و فحشایی که در جامعه میاد و اون ثروتهای کلانی که دی میگیرند، اینها منکر امروز جامعه است.
طرح قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر ابتدا در تیر ماه سال 93 از سوی هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد و کلیات آن در 16 مهر ماه همان سال در مجلس به تصویب رسید.
جواد کوروشی گزارش میداد. یحیی رحیم صفوی مشاور عالی و دستیار نظامی رئیس جمهوری گفته که ایران به گروه موسوم به خلافت اسلامی داعش هشدار داده که در صورت نزدیک شدن به اماکن مقدس شیعه در عراق با این گروه به طور مستقیم وارد جنگ خواهد شد. عتبات عالیات به آرامگاه تعدادی از ائمه شیعه در شهرهای نجف، کربلا، کاظمین و سامره گفته میشه. بهروز کارونی.
یحیی رحیم صفوی مشاور عالی و دستیار نظامی رهبر جمهوری اسلامی که در کرج سخنرانی گفت افزود که داعشی ها میخواستند به سمت عتبات عالیات بیایند و ما پیغام دادیم اگر نزدیک این اماکن در عراق شوید خودمان مستقیما وارد میدان میشویم و میدانید که توان مقابله با بسیجیان ایرانی را ندارید. پایان نقل قول. قبل از این عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور گفته بود که ایران رسما به عراق اعلام کرده است که اگر گروه حکومت اسلامی به مرزهای ایران نزدیک شود قطعا دخالت میکند. پیشتر نیز شماری از مقام‌های جمهوری اسلامی ایران از جمله رئیس ستاد نیروهای مسلح هشدار داده بودند که چنانچه نیروهای گروه حکومت اسلامی به 40 کیلومتری مرزهای ایران برسند نابود خواهند شد. این گروه بخش‌هایی از خاک کشورهای عراق و سوریه را تحت کنترل خود دارد. حسین علیزاده دیپلمات سابق مقیم فنلاند.
بگم من پیش از اینکه مخاطب این صحبت خود داعشی‌ها باشن که اون پیام بهشون ارسال شده بوده، اما علنی کردن این چه دلیلی میتوانسته داشته باشه، مخاطبان این کشورهای منطقه و قدرت‌های بین‌المللی هستن مبنی بر اینکه ایران با این توجیه اجازه ورود خودش رو به خاک عراق برای خودش محفوظ می‌دارد که در صورت نیاز ورود در جنگ بکنه.
بخش دیگری از سخنان مشاور عالی رهبر جمهوری اسلامی به موضوع حمایت تهران از دولت‌های سوریه و عراق در مقابله با گروه حکومت اسلامی اختصاص داشت. او از حمایت ایران دفاع کرد و گفت که برخی از جوانان میپرسند چرا ما باید از عراق و سوریه حمایت کنیم و من پاسخ میدهم که اگر با این داعشی های جنایتکار در آن سوی مرزها نجنگیده و امنیت کشورمان را در این مناطق تامین نکنیم باید با این تروریستا در کنار مرزهای خود بجنگیم. پایان نقل قول. آقای علیزاده دلیل مطرح شده توسط یحیی رحیم صفوی را با توجه به تضعیف موقعیت گروه حکومت اسلامی در هفته‌های اخیر در عراق و سوریه درست نمی‌داند و در مقابل به یک موضوع دیگر اشاره دارد.
یک واقعیت پذیرفته شده است در اصول نظامی که امنیت رو باید برای مرزهای خودش ببره. رو این مبنا چه بسا معنای صحبت آقای برمیزداره که یک مستشار عالی نظامی برای رهبر ایران هست، این هست که جمهوری اسلامی مایل هستش از موضع دفاعی خارج بشه و موضع هجومی و تهاجمی رو اخذ بکنه.
به گزارش خبرگزاری فارس، یحیی رحیم صفوی مشاور عالی رهبر جمهوری اسلامی در بخش دیگری از سخنان خود تعدادی از کشورهای اروپایی، آمریکا، اسرائیل و برخی کشورهای عرب و غیر عرب را متهم کرد که به گفته او در مثلثی شیطانی جنگ‌های نیابتی را در سوریه، عراق، لبنان و یمن راه اندازی کردند. این در حالی است که شماری از کشورهای منطقه ایران را متهم می‌کنند که در امور سوریه و عراق دخالت می‌کند. در این میان ایران میگوید تنها به دولت‌های سوریه و عراق مشاوره نظامی و کمک مالی می‌دهد.
بار دیگه با شهرام رفیع‌زاده همراه هستیم. آقای رفیع‌زاده، در بررسی روزنامه‌های استان‌های مختلف کشور به روزنامه عصر مردم نگاهی دارید که از استعفای استاندار فارس خبر داده.
بله، روزنامه عصر مردم خبر داده که آقای محمد احمدی استاندار فارس روز گذشته در نامی به وزیر کشور از سمت خودش استعفا داده. اونطوری که این روزنامه نوشته، آقای محمد احمدی به رسانه ها گفته که برای حضور در انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اصلاحی از سمت استانداری اصفهان استعفا دادم. البته این روزنامه خبر داده که همزمان تحولاتی در استانداری فارس هم رخ داده. آقای جوانشیر کدخداپور که پیشتر معاون سیاسی امنیتی در استانداری فارس بوده، روز گذشته برکنار شده و به جای ایشون آقای احد جمالی با حفظ سمت سرپرست معاونت سیاسی و امنیتی و اجتماعی استانداری فارس رو بر عهده گرفت.
روزنامه صبح ساحل گزارشی داره از بازداشت دو مدیر عامل پیشین منطقه آزاد قشم. اتهام این دو مقام دولت سابق چیه؟
روزنامه صبح ساحل در این گزارش اشاره کرده که دو تن از مدیران عامل منطقه آزاد قشم که از دولت پیشین در فاصله سالهای 89 و 90 در این سمت بودند از مدتی پیش بازداشت شدند. اتهام این دو رو روزنامه صبح ساحل فروش بخشی از زمین‌های فرودگاه قدیمی قشم توصیف کرده. اشاره کرده که مدیر عامل اول 20 هکتار از زمین‌های فرودگاه قشم رو فروخته بود و مدیر عامل دوم هم با انعقاد قرارداد مشارکت با همون خریدار 18 میلیارد تومانی رو که زمین‌ها به اون قیمت فروخته شده بود بار دیگر به عنوان سهم منطقه آزاد قشم به خریدار برگردونده بود و در واقع این زمین رو، یعنی 20 هکتار از فرودگاه قشم رو، به طور رایگان به خریدار واگذار کرد.
روزنامه خراسان شمالی از قطع مکرر برق در این استان خبر داده. آقای رفیع‌زاده.
بله، روزنامه خراسان شمالی نوشته که قطع و وصل مکرر برق طی دو روز گذشته مردم بجنورد رو بسیار آزرده. پیامدهای این قطع و وصل برق رو هم روزنامه توصیف کرده. نوشته که بسیاری از وسایل برقی مردم نیم‌سوز شده یا به طور کامل سوخته و خراب شده. اشاره کرده که دست کم 800 مورد تماس با اداره برق بجنورد گرفته شده و برخی دیگر از مناطق استان خراسان شمالی که به نوشته این روزنامه همه این تماس ها در اعتراض به این قطع و وصل مکرر برق بوده. البته مقام های محلی در اداره برق خراسان شمالی گفتن که به دلیل افزایش مصرف برق مجبور شدن که برق رو قطع کنن.
با گذشت چند هفته از برکناری فرماندار میانه، روزنامه سرخاب خبر داده که دلیل این برکناری کشیدن اسلحه به روی ارباب رجوع بوده.
بله، روزنامه سرخاب گزارش داده که آقای اسماعیل حیدری آزاد که از سال 92 به عنوان فرماندار میانه منصوب شده بود، اواخر فروردین ماه از سمت خودش به طور ناگهانی برکنار شد. حالا این روزنامه نوشته که معلوم شده که دلیل این برکناری دستور فوری وزیر کشور بوده، به این دلیل که آقای اسماعیل حیدری آزاد به روی یکی از مراجعین به فرمانداری میانه اسلحه کشیده بود و قصد شلیک به این شهروند رو داشت.
روزنامه گلستان خبر داده که رود اترک در آستانه خشک شدن قرار گرفته. جزئیات این خبر چیه آقای رفیع‌زاده؟
روزنامه گلستان در این گزارش تاکید کرده که رود اترک از رودهای مرزی و تامین کننده اصلی آب ترکمن صحرا هست، اما در یک سال گذشته به نوشته روزنامه تنها 90 روز آب داشته و در حال حاضر خشک هست. دلیلش رو این روزنامه ساخت سدها بدون کارشناسی و همچنین خشکسالی در این منطقه توصیف کرده.
خیلی ممنونم از شما آقای رفیع‌زاده، خسته نباشید.
متشکرم آقای رفیع‌زاده.
با فرج سرکوهی، نویسنده و منتقد ادبی، همراه هستیم برای نگاهی به رخدادهای هنری و فرهنگی. سلام آقای سرکوهی.
سلام میکنم به شما حسینی. سلام میکنم به شنوندگان و بینندگان عزیزمون و به همه صبح بخیر میگم.
سخنگوی وزارت ارشاد و فرهنگ اسلامی در نشست خبری دیروز خودش از تشدید برخورد با سایت‌های فاقد مجوز در آستانه انتخابات مجلس خبر داد. برخورد وزارت ارشاد بر رسانه‌ها و سایر بنگاه های اطلاع رسانی چه تأثیری خواهد داشت؟
آقای حسین نوشابادی، سخنگوی وزارت ارشاد، همونطور شما گفتین، علاوه بر اینکه از تشدید برخورد وزارت ارشاد خبر داد، اضافه کرد که تعدادی از سایت ها فاقد شناسنامه هستند و بعد گفت ما با اینها برخورد قانونی میکنیم، و بعد هم اضافه کرد که برخورد ما قاطع خواهد بود، به خصوص که انتخابات مجلس نزدیک است، و این جمله هم گفت که اگر فضا کنترل نشود ممکن است آسیب‌های فراوانی به جامعه وارد شود. بعدم گفتن که قانون مطبوعات به که در مورد روزنامه‌ها و نشریات هستش، به سایت‌ها و پایگاه‌های خبری اینترنتی هم تعمیم داده خواهد شد. این حرف رو قبلا هم آقای حسین انتظامی، معاون امور مطبوعاتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، گفته بود. این حرف به معنای این خواهد بود که از این به بعد اولا همه سایت‌های خبری و غیر خبری باید برن مجوز بگیرن، و می‌دونیم که مجوز بسیار سخت صادر میشه و چند وزارتخانه، جمله وزارت اطلاعات، وزارت کشور، قوه قضاییه نامزدها رو بررسی می‌کنن و مدت‌ها طول می‌کشه تا مجوز صادر بکنن. و از طرف دیگه با توجه به وضعیتی که نشریات ایران دارن، می‌دونیم که در واقع می‌تونیم بگیم هیچ روزنامه مستقلی وجود نداره و روزنامه‌ها با سانسور بسیار شدید هم مواجه هستن، هیئت نظارت بر مطبوعات مدام اونا رو کنترل میکنه، و حالا سایت ها هم اگر قرار بشه همین به اصطلاح وضعیت بر اونا اعمال بشه، باید انتظار داشت که همین اندک خبرهایی هم که در تضادهای جنایی در برخی سایت ها منتشر میشه دیگه منتشر نشه. به رغم اینکه نزدیک انتخابات مجلس است، انتظار میره فضا بازتر بشه، اما این حرف ایشون نشانه این است که فضا بسته تر خواهد شد.
رمان عشق سالهای وبا اثر گابریل گارسیا مارکز، برنده جایزه نوبل ادبی، از مشهورترین و پرخواننده ترین رمان های معاصر. اجرای نمایشی بر اساس همین رمان و با همین نام از دیروز آغاز شد. این نمایش چه برداشتی از این رمان به دست میده آقای سرکوهی؟
خب خوشبختانه رمان و نویسنده نیازی به معرفی ندارن، همه کتابخوانان و هنردوستان هم گابریل گارسیا مارکز رو میشناسن و هم این رمان رو خوندن. فیلمی هم بر اساس این رمان در سال 2007 تولید شد که بسیار مشهور هستش. این نمایش رو فرزاد امینی کارگردانی میکنه، در سالن استاد سمندریان تماشاخانه ایران شهر به صحنه رفته. کارگردان اعلام کرده که نمایش دقیقاً بر اساس داستان مارکز خواهد بود. میدونیم که رمان در 6 فصل نوشته شده و هر فصل یک شماره داره. کارگردان گفته ما همین فصل بندی رو رعایت میکنیم، و اما در این حال او گفته است که سیر از شیوه های تئاتر برشتی، تئاتر حماسی یا اپیک استفاده خواهیم کرد، یعنی فاصله گذاری میکنم، و بعدم گفته که من بر بدن تماشاگر تاکید خواهم کرد، و برای اینکه اون فضای به اصطلاح رئالیسم جادویی مارکز و اون تخیل غنی او رو بتونم در صحنه به اصطلاح زنده بکنم، یک اتمسفر اکسپرسیونیستی خواهم ساخت، و روایت اول بازیگران هم اول شخص رو روایت بازی میکنن و هم سوم شخص رو، یعنی نقش خودشون رو بازی میکنن، و در این حال روایت رو هم بازگویی میکنن. با همه اینا باید منتظر دید که چه برداشتی از این نمایش ارائه میشه، چون بسیار از منتقدان معتقدن که این رمان در واقع درباره ابدی بودن و زیبا بودن عشق، بعضیا میگن درباره زیبایی انسان هست، و به هر حال مفاهیم بسیار گوناگونی داره که امیدواریم به خوبی بتونه به صحنه متجلی بشه.
خیلی ممنونم از شما آقای سرکوهی.
منم از شما متشکرم.
خب موقعی اون رسیده که با بردیا افشین همراه بشیم و به اتفاق از جهان موسیقی خبرهایی بگیریم.
در حالی که در ماه رمضان معمولاً عرصه موسیقی در ایران پر تب و تاب نیست و در مقایسه با بقیه ماه‌های سال کمتر اتفاق خاصی می‌افته، اما در روزهای گذشته چند هنرمند موسیقی پاپ خبرساز شدند و من امروز در این برنامه درباره اونها میگم. چندی پیش بود که مدیر برنامه‌های بهنام صفوی درباره این گفت این خواننده جوان موسیقی پاپ مبتلا است به عوارضی که یک تومور مغزی برای او به وجود آورده. برای همین قرار به‌زودی پزشکان برای این هنرمند عملی جراحی را انجام بدند. حالا به تازگی خود بهنام صفوی بالاخره درباره بیماری صحبت کرده و در مصاحبه‌ای با وبسایت موسیقی پارس از جزئیاتی بیشتر در این باره گفته. این خواننده 32 ساله اهل شیراز گفته در ابتدا دوست نداشت که این موضوع رسانه‌ای بشه، اما در این حال حالا ترجیح میده شایعاتی بی اساس درباره بیماریش منتشر نشه. بهنام صفوی گفته 2.5 سال پیش پس از اینکه چند باری در خواب دچار تشنج شد به پزشک مراجعه کرد و اون زمان روشن شد که او تومور مغزی داره و حالا این تومور به اندازه هایی رسیده که باید حتما برای اون عملی جراحی صورت بگیره. بهنام صفوی هنرمندی است که از میانه های دهه 80 خورشیدی نام خودش رو در عرصه موسیقی پاپ ایرانی مطرح کرد و تا به حال 3 آلبوم رسمی رو منتشر کرده. روزی که تو رو دیدم دلمو به دل تو دادم، حالا من میدونم بی تو یه لحظه نمیتونم، تا دنیا باشه پا بر جا به پای عشقت میمونم، عشق من باش جون من باش، نذاری یه روز این دلو تنهاش، ای دیمونه دوست دارم نمیتونم از تو چشم بردارم. چندی پیش شایع شده بود که پخش صدای یک هنرمند جوان مطرح موسیقی پاپ از شبکه‌های رادیویی و تلویزیونی جمهوری اسلامی ایران موسوم به صدا و سیما ممنوع شده. پخش صدای روزبه نعمت‌اللهی، اما دفتر نظارت و ارزیابی موسیقی و مدیریت حراست صدا و سیما نامه رسمی و سرگشاده را منتشر کرده و طی اون اعلام کرده ممنوعیت روزبه نعمت‌اللهی در این سازمان تنها یک شایعه بی اساسه، شایعه‌ای که البته خود این خواننده جوان به اون دامن زده بود، چرا که به نظر میاد رسانه‌های مکتوب و آنلاین ایرانی خبر ممنوعیت پخش صدای روزبه نعمت‌اللهی رو از خود این هنرمند نقل کردند. دوباره گفتم به نظر میاد در ایران علاقمندان به موسیقی به خرید قانونی آثار هنرمندان موسیقی روز به روز بیشتر از قبل تمایل نشون میدن و البته خیلی ها هم رو به بازار اینترنتی میارن برای خرید آثار. در این بین بیپ تیونز به جرأت فعالترین پایگاه اینترنتی فروش قانونی آثاره و خبر تازه هم اینه که کاتالوگی متشکل از 5 آلبوم از فرهاد مهراد به تازگی بر روی این وبسایت قرار گرفته و علاقه‌مندان میتونن این 5 مجموعه رو از این وبسایت بخرن. وبسایت بیپ تیونز. فرهاد مهراد هم که شاید لازم به معرفی نباشه، اون هنرمندی است پیشگام در عرصه موسیقی پاپ راک ایرانی، آهنگساز، خواننده و نوازنده‌ای که اوج اشتهار رو در دهه 50 خورشیدی تجربه کرده بود، اما 14 سال پیش در 58 سالگی از دنیا رفت. البته فرهاد مهراد همچنان هنرمندی است الهام بخش برای نسل‌های بعد از خودش.
شب مهتاب ماه میاد تو خواب منو میبره کوچه به کوچه باغ انگوری باغ آلوچه دره به دره صحرا به صحرا اونجا که شبا پشت بیشه ها یه پری میاد ترسون و لرزون آشو میذاره تو آب چشمه شونه میکنه موی پریشون شب مهتاب ماه میاد تو خواب منو میبره ته اون دره اونجا که شبا یکه و تنها تک درخت بید شاد و پر امید میکنه به ناز دستشو دراز که یه ستاره به چکه مثل یه چکه بارون یه جای میوش سر یه شاخش بشه آویزون تو خواب منو میبره از توی زندون مثل شپره با خودش بیرون میبره اونجا که شب سیام تا دم سحر شهیدان شهر با فانوس خون.
خب به پایان صبحانه با خبر امروز رسیدیم. یک بار دیگه سپاسگزاریم از همراهیتون. با آرزوی روزی خوش و بی درد سر برای شما.
مستی یا هوشیار خواب